سختیه.
ببینی اگر مقایسه بکنی، یعنی شما مثلا میخوای یه استادی رو انتخاب بکنی، اگر نمونه تدریسشو ببینی، ببینی آقا من این فصل مشکل دارم، مثلا تابه خوب یاد نمیگیرم، خب استاد بیا من تابه درس بده، اگر من تابه رو یاد گرفتم، تابه ای که این همه باش مشکل دارم، خب بقیه رو میتونم یاد بگیرم دیگه.
آره
دیگه، یعنی بچه‌ای که من پیامک میدن حتما یک جلسه کامل از نمونه تدریس اساتید اونم ما در اختیارشون قرار میدیم.
آها خوب، پس بله. یه جلسه نمونه کامل تدریس رو میبینن بچه‌ها.
بله بله. که اگر یاد گرفتن با استاد ما خب میتونن باشه ادامه بدن.
آه خیلی هم عالیه. خب بفرمایید که چه کنن، چه جوری با شما در ارتباط باشن.
کافی عدد 7 رو پیامک بکنن به سامانه 1027 97، ما زیر 2400 باشون تماس بگیرید.
آقای زاکر ممنونم از شما از توضیحات خوبتون. بچه‌ها یه بار دیگه من بهتون میگم که همین الان خودتون یا دوستانتون بگید عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. آرزوی ما برای شما موفقیت روز افزونه. خداحافظ.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
مردم عزیز ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه. من بتول نجفی افتخار دارم به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشم تا نگاهی داشته باشیم به تحولات ایران و جهان.
روز
13 آبان همیشه بهانه است که درباره آمریکا و نگاهش به ملت ایران و سایر کشورها بحث و گفتگو کنیم. امروز برگزاری بیش از 1000 تجمع و راهپیمایی در نقاط مختلف کشور به مناسبت 13 آبان را شاهد بودیم.
به خاطر اینکه این همه بچه داره میبینه، ما باید بیاییم اینجا ازشون دفاع بکنیم. چرا باید اونو ببینن الکی؟
به نظرم مهمترین کمکی که میتونیم به مردم غزه و فلسطین بکنیم این که مظلومیتش رو به کل جهان برسونیم.
چرا مرگ در آمریکا؟ آمریکا یه کشوریه که خیلی ظالمه، یعنی از ظالم بالاتر. یعنی چرا مرگ در آمریکا؟
برای اینکه حقوق بشری که میگن اصلا واقعی نیست. مگه فلسطین با بقیه کشورها چه فرقی داره؟ به بچهای اونام دارن تحصیل میکنن، اونا حق ندارن به خاطر منافع خودشون بیان بچهای مردم بقیه رو بکشن.
رئیس مجلس در تظاهرات امسال با اشاره به مسائل روز جهان اسلام اهمیت شناخت ماهیت استکباری آمریکا را بیشتر دانست و گفت:
و امام ما 60 سال قبل در چنین روزی این حرف رو برای آمریکا و اسرائیل زدن. امروز با آمریکا این نکته رو میگوییم: آمریکای شیطان و شیطان پرست، بدان و دو مرتبه محاسبه غلط نکن در دستگاه محاسباتی خودت. مقاومت و گروه های مقاومت موضوعی دولتی و دولت محور نیستند، بلکه امری برآمده از امت اسلامی مبتنی بر ایمان و اراده مبارزه با ظلم، ستم و جنایت هست، و مطمئن باش که این گروه ها طعم تلخ شکست و انتقام رو به جنایتکاران صهیونیست و شما نشان خواهند داد.
اما واقعاً چرا هنوز موضوع مبارزه با آمریکا اولویت داره؟ برای تحلیل دقیق‌تر گفتگو می‌کنم با آقای محمد جواد اخوان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اخوان خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام.
متشکرم. بفرمایید نسل جوان ایرانی چطور باید به مسئله آمریکا نگاه کنه و ما چطور میتونیم برای اونها این موضوع رو تبیین کنیم؟
به
بله، تاریخ مداخله امریکا در ایران مربوط به دیروز و امروز نیست، مخصوصا بعد از کودتای 28 مرداد 1332 که امریکایی‌ها عملاً تا 25 سال یا تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 عملاً رژیم پهلوی یک رژیم دست نشانده بود. اسناد نامه جاسوسی به عنوان یکی از مهمترین منابع مفید و قابل استفاده و قابل استناد به جوانها عرضه بشه. میدونید اسناد نامه جاسوسی انقدر برای آمریکایی‌ها خط قرمز هست که کسی حق نداره که این کتاب رو با خودش به امریکا ببره. یعنی در این حد براشون مهمه که کسی مطلع نشه که اینها چه کردن در ایران. و به نظرم کاری که رسانه‌ها باید انجام بدن، نظام آموزشی کشور باید انجام بده، اسناد لانه جاسوسی رو گویا بکنن برای جوان‌ها، مجموعه اینها رو باید بازخوانی کرد، در اختیار نسل جوان قرار داد. همین تحولات منطقه خودمون، جنایت‌های غیر بشری که صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین دارن اعمال میکنن، خب ما میبینیم که نه تنها با سکوت غربی ها باید به ویژه به امریکا، بلکه با حمایت های امریکا همراه میشه. شما میبینید که هر بار که قطعنامه ای برای توقف جنایت های امریکا مطرح میشه، موضوع آتش بس، امریکایی ها سعی میکنن که مانع بشن. یک برگیست از اون دفتر قطور جنایت ها و خباثت های امریکا.
بله، ممنون از توضیحات شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها به مرز 1,000,000 رسید. کاربری در رابطه با این خبر گفته که اگه 1,000,000 مجوز به معنای ایجاد 1,000,000 شغل باشه خیلی عالیه. کاربر دیگه همینطور نوشته که برخی اصناف دوست ندارن که رقیب ایجاد کنن، این درگاه واقعا انحصارها رو شکسته. معاون وزیر سمت، تحویل 270,000 خودرو در طرح جوانی جمعیت انجام گرفت. کاربری در رابطه با این خبر گفته بالاخره یک کار خوبی انجام گرفت که برای خانواده ها واقعا مفید بود. در ادامه هم کاربری نوشته برخی خانواده ها واقعا نمیتونن همون هزینه اولیه خودرو رو هم تأمین کنن. امیدواریم که یه وامی برای این افراد هم در نظر گرفته بشه. و به عنوان آخرین خبر، در 6 ماه نخست امسال در حوزه لوازم خانگی رشد 16% در تولید داشته ایم. کاربری در واکنش به این خبر گفته که البته در برخی محصولات مونتاژ بسیار بالاست و اصولاً منفعتی برای کشور نداره. در آخر هم کاربری نوشته امیدواریم که 16% به 100% برسه. اما واقعاً چرا قیمت لوازم خانگی داخلی این همه بالا رفته؟ با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
سخنرانی جمعه شب سید حسن نصرالله در بسیاری از شبکه‌های جهان به صورت مستقیم پخش شد.
الى هذا الدعم الامريكي و الى هذا الحشد الغربي الاوروبي رؤساء جمهوريه.
از همان دقایق اولیه تحلیل‌ها درباره آن هم شروع شد. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد
between Lebanon and Israel, Hezbollah.
رئیس حزب الله برای نخستین بار از زمان حمله حماس در حدود 1 ماه پیش برای عموم سخنرانی کرد. به گفته او این عملیات 100% فلسطینی بوده است. حسن نصرالله همچنین افزود احتمال واقع بینانه برای تشدید درگیری ها وجود دارد.
وبسایت شبکه 1 تلویزیون آلمان درباره سخنان دبیر کل جنبش حزب الله لبنان این جمله را تیتر کرد که همه گزینه ها روی میز است. خبرگزاری تاکس شد در آلمان نوشت
سید حسن نصرالله امریکا را متهم کرد که مسئولیت اصلی جنگ را بر عهده دارد و اسرائیل تنها یک ابزار اجرایی است. او گفته امریکا مسئول اصلی همه قتل و عام‌ها از هیروشیما گرفته تا ویتنام تا افغانستان است و آنها باید بهای تجاوزات خود را بپردازند.
پایگاه اینترنتی نشریه اسرائیلی یدیوت آهارانوت نوشت به گفته نصرالله این جنگ به بیش از یک جبهه گسترش یافته است. در 24 ساعت گذشته صدها بار این سخنرانی بازپخش شده و دوست و دشمن درباره اون صحبت میکنن. اما چرا؟ برای تحلیل دقیق‌تر این سخنرانی الان گفتگو میکنم با آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای دکتر، چرا سخنرانی سید حسن نصرالله این همه مورد تحلیل قرار گرفت و معنای اون در عرصه بین الملل چیه؟
با توجه به تجربه‌ای که جهانیان از صداقت گفتار دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله دارند، لذا بر اساس گزارش رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حدود 4 میلیارد انسان، یعنی نصف جمعیت جهان، در انتظار سخنرانی سید حسن نصرالله بودند. به دلیل اینکه سید حسن نصرالله هرگاه سخن گفته این سخنان رو در عرصه های عملیاتی اجرایی کرده و عملیاتی کرده. خلاصه سخنرانی سید حسن نصرالله رو در بر میگرفت مسئله تهدید آمریکا و پاسخی که سید حسن نصرالله به آمریکا داده و اعلام کرده که حزب الله اگر این تهدیدات آمریکا علیه محور مقاومت ادامه یابد و اگر آمریکا اقدامی انجام بدهد، حزب الله دارای سلاح‌های جدیدی است که می‌تواند در حقیقت منافع آمریکا و غرب را به خطر بیاندازد. حضور ناوهای جنگی آمریکا در شرق دریای مدیترانه حزب الله و محور مقاومت را نخواهد ترساند.
بله، ممنون از توضیحات شما، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
و حالا در گزارش روز سراغ کشور همسایه رفتیم و میپرسیم امکان کشت جایگزین برای خشخاش وجود داره یا نه. بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
گزارش روز.
این هفته مارکوس پودزل، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفتگو کرد. سردار مؤمنی گفته که ما از کشت جایگزین خشخاش در افغانستان حمایت جدی میکنیم. این موضوع چندان جدید هم نیست. یک دهه هست که بحث کشت جایگزین در افغانستان مطرح شده است. سال 1393
کشاورزان افغان و بازرگانان در شهر غربی هرات امیدوارند که کشت زعفران بتواند جایگزینی برای تولید محصول تریاک در آن کشور باشد.
این طرح البته چندان موفق نبود. در دوره حضور طالبان موضوع جدی‌تر پیگیری شد، زیرا حکومت مرکزی کشت خشخاش را حرام اعلام کرد و در برخی ولایت‌ها برخورد شدیدی هم کرد. مثلا اینجا در بلخ
تقریبا کشت کوکنار و همچنان چرس در ولایت بلخ به صفر رسیده.
طالبان رسما اعلام کرده که 7000 نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده. 600 کارخانه تولید مواد مخدر و 11000 هکتار از اراضی تحت کشت خشخاش را از بین برده. همچنین 90000 نفر معتاد در سال گذشته درمان کرده. ایران از درمان معتادان حمایت کرده است. عسکری کاردار ایران در کابل:
جمهوری اسلامی ایران به موضوع مواد مخدر به عنوان یک تهدید جهانی نگاه میکنه، تهدید برای بشریت، و هر جا که بتواند کاری انجام بدهد خارج از هر گونه سیاسی کاری، انشالله با قوت و قدرت کار خودش رو انجام میده.
سال گذشته در اولین مرحله طرح مبارزه با کشت خشخاش در افغانستان تولید آن کم شد. رئیس پلیس مواد مخدر ایران:
یک مقدار کاهش نامحسوس، خیلی کم کاهش داریم، و اون هم دلیلش اعلام ممنوعیت کشت در کشور افغانستان هست توسط مسئولین حاکم بر این کشور که یک شوکی وارد کرد به بازار و ما منتظریم که ببینیم که آیا این سیاست ها فقط اعلامی هست یا اعمالی هم هست؟
بله، البته همانطور که قابل پیشبینی بود این اتفاق دوامی نداشت. اولا که جایگزین کردن کشت جدید به این راحتی ها نیست و دوم این که معلوم نیست دولت مرکزی چقدر اراده داشته باشد. به عنوان مثال جایگزین کردن گندم آنقدرها که خشخاش سود دارد سود نداشته است.
تقریبا اگه بگوییم که در سالهای گذشته ما در زمینای مثلا در یک جریب زمین 20 کیلو الی 30 کیلو تریاک میگیریم که ما در یک جریب 2 لک افغانی حاصل میداشتیم و اولی که گندم کشت میکنیم 10000 15000 حاصل نمیکنه.
از سوی فقر آنقدر بالاست که مردم برای آنکه لقمه نانی به دست بیاورند باز هم به تولید محصول رو میآورند.
تریاکی که در زمین کشت می شود همین مردم فقیر تخم آن را به قرض می گیرند و کشت می کنند. زمانی که تریاک به دست می آید اگر 10، 20 یا 30 افغانی هم باشد به فروش می رسد. اگر این تریاک نباشد کودکانشان از گرسنگی می میرند. حالا هیچ کس برای کس دیگر 1 افغانی هم قرض نمی دهد.
طبق آمار سازمان ملل حدود 80% از تولید غیرقانونی مواد مخدر در جهان در افغانستان است. بدون شک کاهش کشت خشخاش در افغانستان و امنیت ایران هم کمک می کند. هیچ کشوری مانند ما در این راه هزینه نکرده و شهید نداده است. امیدواریم در سالهای آینده اتفاقات خوبی برای مردم افغانستان رخ بدهد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نه
به نام فردگار یکتا، سلام، شب شما بخیر باشه. شما چقدر ساندویچ میخورید؟ آیا شما هر روز از ساندویچ های مختلف استفاده میکنید؟ محبوب ترین و خوشمزه ترین ساندویچ به نظر شما کدومه؟ آیا ساندویچ های سالم هم به اندازه ساندویچ هایی که پر از سوسیس و کالباس هستن میتونن خوشمزه باشن؟ آیا تجربه خوردن ساندویچ بدون سس و بدون پنیرهای چسب و چرب رو دارید؟ این برنامه نبض میخواییم راجع به ساندویچ صحبت کنیم به مناسبت روز جهانی ساندویچ. صفر 920-162-75-88 در اختیار شما پیام رسانه. بله، برای سوالات شما. یه یکی از غذاهای خیلی محبوب برای اینکه هم گرسنگی ما رو برطرف کنه، هم تنوع در فرهنگ غذایی به وجود بیاره و همین که در دسترس باشه، ساندویچ ها هستن. ساندویچ ها معمولا از مواد مختلفی تشکیل شدن، با نونای مختلفی درست میشن، از ساندویچ هایی که با نون لواش درست میشه یا نون هایی که سنتی هستن، حتی با نون بربری ما ساندویچ میتونیم درست کنیم، تا ساندویچ هایی که با نون های معروف به همبرگری، ساندویچی یا نون باگت درست میشن. و امروزه سعی شده که با آرد های مفیدتر، آرد های حاوی سبوس، آرد هایی که با غلات فراوری شدن، این ساندویچ ها به بازار ارائه بشن. مواد داخل ساندویچ ها میتونه خیلی متنوع و متعدد باشه و شاید اولین تصویر از یه ساندویچ که تو ذهن ما میاد همراه با سوسیس و کالباس و خیارشور و گوجه و پر از سس و پر از پنیرهای ورقه یا پنیر پیتزا باشه. اما به دلیل اینکه امروزه هم آگاهی ما نسبت به تغذیه بیشتر شده و هم اینکه سعی شده که از مواد غذایی مفید به ویژه برای بچه‌ها استفاده بشه، امروزه ساندویچ‌های خیلی مختلفی وارد بازار شدن. حتی فروشگاه‌ها یا رستوران‌های زنجیره‌ای که معروف هستند به ساندویچ‌های مثل همبرگر و هات‌داگ و کوکتل که پر از نیترات و پر از مواد فراوری شده هستن، سعی شده و سعی میکنن که ساندویچ های سبز رو یا ساندویچ های سالم رو به بازار ارائه بدن. یکی از این موارد ساندویچ هایی هستن که بر اساس فرهنگ تغذیه‌ای هر کشوری تهیه میشن. مثلا یکی از ساندویچ هایی که خیلی مورد استقبال قرار میگیره در استانهای آذربایجان، یکی از خوراکهای رایج بوده و امروزه میتونیم اون رو در نقاط مختلف ببینیم، سیب زمینی و تخم و مرغ که اینها رو با هم دیگه مخلوط میکنن با یکم چاشنی و نمک، با یک نون لواش سنتی یا حتی به صورت خوراک این رو در جای مختلف حتی بازارهای سنتی میفروشن. و چون حاوی دو ماده غذایی خیلی مفید هست، یعنی تخم مرغ که پروتئینیه و سیب زمینی که کربوهیدرات و مواد سیر کننده و در عین حال ویتامین دارن. صفر 920-162-75-88 پیام رسانه بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. نفس خوش اومد. خیلی از اوقات ساندویچ رو با سس‌های مختلف ما میتونیم تهیه کنیم. سس‌ها این روزها خیلی تغییر کردن. سس‌ها قند کمتری دارن و حتی میتونیم سس‌هایی پیدا کنیم که کاملا بدون چربی هستن، یعنی سس‌های سالم هستن. علت اینه که ساندویچ اگر که بخواد توی کیف ما باشه یا بعد از چند ساعت مورد استفاده قرار بگیره، ممکنه اگر خیلی گوجه داخلش باشه یا به هر صورت خیلی پر از مواد باشه، این ساندویچ نونش مرطوب بشه یا کیفیت رو نداشته باشه. بنابراین صنعت غذایی تغییری که کرده اینه که از سس‌های این روزها استفاده می‌کنیم که برای همه قابل استفاده باشن. چرا؟ چون خیلی‌ها که مراقب وزنشون هستن یا خیلی‌ها که حساسیت دارن یا خیلی‌ها که محدودیت دارن نمیتونن از سس‌های رایج استفاده کنن، سس‌های کچاپ یا سس‌های مایونز یا سس‌های مختلفی که هست. بنابراین با تغییراتی که در مواد غذایی داده شده، چربی این سس‌ها گرفته شده، حذف شده یا کم شده و همچنین مواد قندی اونها هم کم شده. استفاده از ساندویچ فقط محدود به این قضیه نمیشه، بلکه یکی از روش‌های حفظ تناسب اندام استفاده از ساندویچ‌های کوچیکیه که در اصطلاح بهشون اسنک گفته میشه. این ساندویچ‌های کوچیک در فرهنگ غذایی نقش میان بعده رو دارن، یعنی این تصور که ما از فاصله صبح تا ظهر هیچ چیزی نخوریم و گرسنه باشیم و گرسنه به سفره غذا بریم، این روزها چندان مورد استقبال قرار نمیگیره، بلکه توصیه میشه از ساندویچ‌های کوچیک تحت عنوان اسنک استفاده بشه که خیلی ترجیح میدن اونو با نون و پنیر و خیار باشه، نون و پنیر و خیار و کشمش میتونه باشه، و یا استفاده از سیب زمینی پخته، سبزی ریحان یا سایر موادی که در عین حال که کربوهیدرات‌های طولانی دارن، یعنی کربوهیدرات‌هایی که دیر هضم هستن و ما رو سیر نگه می‌دارن، حاوی املاح و مواد معدنی مثل روی و منیزیم سرم و سایر مواردی باشن که سبب بشه بدن ما دچار خستگی و دچار فرسودگی نشه.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
در واقع فرهنگ خوردن ساندویچ که همراه با فست فود بود و پر از مواد غذای مضر بود، این روزها در حال تغییر هست. حتی میتونیم ساندویچ هایی رو ببینیم که با غذای سنتی هست، مثلا ساندویچ قیمه، ساندویچ قرمه، یا میتونیم ساندویچ هایی رو ببینیم که این ساندویچ ها با مواد غذایی خیلی مفید مثلا فیله مرغ همراه با حبوبات پر شدن. حبوبات یکی از موارد و گزینه‌هایی هستن که میتونن خیلی مورد استفاده قرار بگیرن و اگر ما بتونیم حبوبات رو در فرهنگ غذای خودمون بیشتر و بیشتر کنیم، هم سیر کنندگی دارن، هم پر از املاح و مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز هستن و هم اینکه برای کسانی که دچار مشکلات پوستی و ریزش مو هستن، حبوبات ساختارهایی دارن که کمک میکنه به بهبود عملکرد سلول ها و بدن ما از جمله پوست و موی ما. بجز همه اینها، سعی شده که این روزها در کنار ساندویچ ها از نوشیدنی های استفاده بشه که قند کمتری دارن و نسل های جدید از نوشابه رژیمی سعی شده که کم ضررتر باشن. به هر حال فرضیه های وجود داره که آسپارتام میتونه سبب جهش سلولی و ایجاد بدخیمی در بدن بشه. این فرضیه هست، اما اینکه حالا بخواد روزی 100% اثبات بشه یا رد بشه هنوز جای شک و شبهه وجود داره. بنابراین سعی شده که به جای استفاده از آسپارتام از مواد قندی استفاده بشه که نوشیدنی ها در کنار ساندویچ مزه مطلوبی داشته باشن و در این حال مضر هم نباشن.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
یکی از مواردی که خیلی این روزها مورد توجه قرار میگیره استفاده از سبزیجات هست. یعنی ما شاید ساندویچ نون و سبزی رو به عنوان یکی از ساندویچ های خیلی خوب در نظر بگیریم. حتی توصیه میشه کسانی که ورزشکار هستن برای کاهش التهاب بین بافتی و التهاب عضلات در اثر فعالیت های سنگین از سبزیجات استفاده کنن که وضعیت بدنی اونها رو به ثبات میرسونه، یا اینکه برای جلوگیری از دل ضعفه هایی که در شب هست و باعث میشه بعضی از افراد عادت داشته باشن شب بیدار بشن و غذا بخورن، باز هم از سبزیجات استفاده بشه آخر شب، یا از سیفیجات استفاده بشه مثل خیار و گوجه که این فیبری که در سبزیجات یا سیفیجات هست کمک کنه که غذا درون بدن ما دیرتر هضم بشه و ما دیرتر احساس گرسنگی کنیم. بنابراین اگر بخوایم یک ساندویچ خوب درست کنیم، گزینه‌های خیلی زیادی پیش رو داریم که میتونیم از اونها استفاده کنیم. در مورد نون‌ها هم باید این دقت رو داشته باشیم که حتما و حتما از نون‌های استفاده کنیم که حداکثر سبوس رو داره. ساندویچ میان وعده غذای مفید برای همه کسانی که پرمشغله هستن. در روزهای امتحانات ساندویچ پر از مواد معدنی و پر از کربوهیدرات و فیبرهای مفید میتونه به فرایند مغزی ما کمک کنه. ساندویچ ها با نون های مختلف ارائه میشن، از جمله نون های سبوس‌دار که مفیدترین نان ها هستن. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزی، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف فاضله بهرانی به گوش شما رسوند. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده تین شنایی برنامه، من هم کیانا فرنگ. تندرست و سلامت باشید و شب خوش.